سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحیدمنش همراه شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. عراق صادرات نفت کرکوک به ایران را متوقف می‌کند. نماینده مشهد در مجلس می‌گوید ایران در حال مذاکره با آمریکا در عمان است. وقایع‌های تندروی سپاه پاسداران تا نزدیکی ناو حامل رئیس ستاد فرماندهی آمریکا پیش رفتند. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از منابع مطلع از مسائل نفتی عراق از توقف صادرات نفت کرکوک به ایران از نیمه دوم آبان ماه خبر داد. توقف صادرات نفت کرکوک به ایران به دلیل تحریم‌های نفتی ایالات متحده علیه تهران اعمال خواهد شد. سال گذشته عراق ارسال نفت خام کرکوک به ایران را برای استفاده در پالایشگاه‌های این کشور آغاز کرد. ایران نیز موافقت کرد که همین مقدار نفت را به بنادر جنوبی عراق تحویل دهد. در حال حاضر عراق روزانه 30,000 بشکه نفت خام به ایران صادر می‌کند. رویترز می‌گوید قیمت نفت روز جمعه به دلیل نزدیک شدن به موعد تحریم‌های آمریکا علیه ایران افزایش یافت، اما در هفته‌های آینده انتظار می‌رود این روند افزایش رو به کاهش بگذارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفری کم سابقه و از پیش اعلام نشده روز جمعه به مسقط پایتخت عمان رفت و با قابوس پادشاه این کشور دیدار کرد. آقای نتانیاهو ویدیویی از این دیدار را روی شبکه اجتماعی خود گذاشته و نوشته است دیدار ویژه از عمان تاریخ ساز. اسرائیل میگوید این سفر به دعوت سلطان قابوس انجام گرفت، اما یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان گفته است آقای نتانیاهو خواستار انجام این دیدار شده بود. در بیانیه مشترک عمان و اسرائیل آمده است که دو طرف درباره راه‌های پیشبرد روند صلح خاورمیانه و همچنین مسائل متعدد مورد علاقه طرفین مربوط به صلح و ثبات خاورمیانه گفتگو کردند. اما جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید کارشناسان وزارت خارجه ایران در حال مذاکره با همتایان آمریکایی خود در عمان هستند. نماینده مشهد روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری موج گفت این مذاکرات جدید است و به گفته وی برخلاف نظر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است که مذاکره با آمریکایی ها در هر سطحی را ممنوع کرده است. عمان پیش از این نیز از جمله در اواخر دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد میزبان مذاکرات دیپلمات‌های ایران و آمریکا بوده است. دولت دونالد ترامپ در اردیبهشت ماه گذشته با اعلام خروج از برجام خواستار توافقی جدید با ایران شد. شبکه خبری NBC از حضور قایق‌های تندروی ایران در نزدیکی ناو جنگی USS اسکس و یک کشتی دیگر آمریکایی در خلیج فارس در روز جمعه خبر داد. بنابراین گزارش این ناو در حالی که حامل جنرال جوزف ووتل رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا بود، با شش قایق تندروی سپاه پاسداران روبرو شد که یکی از آنها از جلوی ناو عبور کرده و دیگری از کنار به آن نزدیک شده است. این قایق‌های تندرو تا فاصله 1 مایلی ناو اسکس پیش رفتند. شبکه خبری NBC میگوید یکی از ملوانان ایرانی در پیامی رادیویی شماره پیشوند کشتی آمریکایی را پرسیده است. کاپیتان اسکس این کنش و واکنش را ایمن و حرفه‌ای توصیف کرده، اما در این حال گفته است که رفتار آنها اذیت کننده بوده است. جنرال ووتل نیز این برخورد را امری عادی، ایمن و حرفه‌ای در آب‌های بین‌المللی دانست و گفت بیشترین کاری که ایرانی‌ها در منطقه انجام می‌دهند تعقیب کردن است و سعی می‌کنند ببینند ما چه می‌کنیم و سپس آن را تحلیل می‌کنند. رویارویی ایران و آمریکا در خلیج فارس در 2 سال اخیر رو به کاهش گذاشته، تا جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تابستان امسال شمار این برخوردها در سال 2018 را 0 عنوان کرد. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی شرکت رنوی فرانسه نشان می‌دهد این شرکت فروش محصولات خود در ایران را به طور کامل متوقف کرده است. گزارش ماه سپتامبر، شهریور و مهر ماه رنو نشان می‌دهد که این شرکت در ایران هیچ فروشی نداشته است. رنو در ماه آگوست، یعنی نخستین ماه بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، فروش خود در بازار ایران را به نصف کاهش داده و به 7626 دستگاه رسانده بود. مدیران رنو گفتند از تحریم‌های آمریکا علیه ایران پیروی خواهند کرد. پیشتر شرکت‌های خودروسازی ولوو سوئد و دایملر آلمان همکاری خود با ایران را متوقف کرده بودند. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما در ادامه برنامه صبحانه با خبر را می‌بینیم.
صبحانه با خبر امروز. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ایران را به تحریم‌های بیشتر تهدید کرد. صادرات نفت ایران با تحریم آمریکا چه میزان کاهش پیدا خواهد کرد؟ اتهام توهین به مقدسات بر آزادی بیان و رسانه چه تأثیری دارد؟ درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه بار دیگر تکرار کرد که علاوه بر بازگشت تمامی تحریم‌ها علیه تهران در 14 آبان ماه، تحریم‌های بیشتری برای مقابله با طیف گسترده اقدامات به گفته او مخرب ایران اعمال خواهد شد. گزارش بیشتر از همکارم کیان معنوی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در مراسم 35 سالگرد بمب‌گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت صحبت می‌کرد، بار دیگر تکرار کرد که فاز دوم تحریم‌ها علیه ایران شدیدتر خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا دلیل خروج از توافق اتمی با ایران را حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم دانست و گفت که روز 13 آبان علاوه بر بازگشت همه تحریم‌هایی که در چارچوب این توافق اتمی لغو شده، تحریم‌های دیگری نیز اضافه می‌شود. And we are doing a big number on Iran today in case you haven't. آقای ترامپ گفت ما به حامی اصلی تروریسم در جهان اجازه نخواهیم داد تا به مرگبارترین سلاح‌های دنیا دست یابد و هیچگاه چنین اتفاقی روی نخواهد داد. وی همچنین در ادامه گفت از زمانی که او وارد کاخ سفید شده، ایران دیگر آن کشور گذشته نیست. ترامپ به اعتراضات ماه‌های گذشته در ایران اشاره کرد و افزود ارزش پول ملی ایران سقوط کرده و زندگی حکومت ایران دیگر متفاوت شده و دیگر به دنبال گسترش نفوذ خود به سمت مدیترانه نیست، بلکه به گفته او حکومت ایران اکنون به دنبال بقای خود است. دونالد ترامپ که در بیروت قانون موسوم به جلوگیری از دسترسی حزب الله به نظام مالی بین‌المللی را امضا کرده است، با اشاره به آنچه طیف گسترده اقدامات مخرب ایران در منطقه خواند، خاطر نشان کرد که حکومت ایران نقش مهمی در ایجاد حزب الله داشته و هنوز نیز مهمترین حامی این گروه است. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، به جز القاعده هیچ گروه تروریستی دیگری به اندازه حزب الله دستش به خون آمریکایی‌ها آغشته نیست. از سوی دیگر در ایران، حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، روز پنجشنبه از تلاش‌های جدید در خصوص تأسیس دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در ایران انتقاد کرد. و دفتر نمایندگی را متهم کرد که به توصیف او قصد دارد همچون CFD یا همان کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم به اطلاعات مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی اشراف پیدا کند و گفت هدف آنها این نیست که به ما کمک کنند تا بتوانیم تحریمی را دور بزنیم. سخنان این عضو کمیسیون امنیت ملی در حالی ایراد شد که علی نجفی خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با استقبال از این اتفاق گفت که بررسی این موضوع به بیان او در دستور کار مراجع ذی‌ربط است، ولی ملاحظاتی وجود دارد و به این ملاحظات اشاره‌ای نکرد. رهبران اروپا بارها اعلام کردند که برای حفظ برجام و بهره بردن ایران از متعهد ماندن به این توافقنامه تلاش می‌کنند. دیپلمات‌های غربی گفتند که سازوکار جدید اتحادیه اروپا به منظور کمک به ایران برای دریافت پول صادرات خود نیز از 13 آبان به طور نمادین آغاز خواهد شد. کیان معنوی، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید. مهدی ورزی، کارشناس بین‌المللی نفت، همراه ماست. آقای ورزی، 14 آبان ماه همونطور که در گزارش شنیدیم تحریم‌های نفتی علیه ایران آغاز میشه و همونطور که رئیس جمهوری آمریکا گفته تحریم‌های دیگری هم در راه هستش. به نظر شما صادرات نفت ایران با تحریم آمریکا چقدر کاهش پیدا خواهد کرد؟
والا تا اونجایی که بنده خبر دارم کاهش پیدا کرده، یعنی از حدود 2,500,000 بشکه در روز رسیده به 100% زیر 2,000,000 و فکر میکنم که به 1,000,000 هم برسه. موضوع اینه که ایران یک یعنی چند راه مختلف داره فکر نمی کنم ترامپ از لحاظ هدفش که صادرات به صفر برسونه موفق شه، چون بالاخره نفت ایران مورد احتیاجه و ایران هم میتونه تا اندازه ای هم نفت به از طریق عراق یه جور خارج کنه و رابطه با چین و هند بالاخره قطع نمیشه، بنابراین صادرات نفت به صفر نخواهد رسید.
اشاره کردید، نام بردید از کشور هند و چین و اشاره کردید که راه‌های خروجی نفت رو ایران خواهد پیدا کرد و باز هم اشاره کردید در صحبتاتون که نفت ایران مورد احتیاج دنیا هستش. فکر میکنید مشتریان نفت ایران همچون به گفته شما چین و هند چه سیاستی رو در پیش خواهند گرفت با توجه به اینکه آمریکا در صدد بود که با اونها به گفتگو بپردازه برای اینکه خرید نفت از ایران رو در حقیقت به صفر برسونند؟
از کنم باید ضمناً به روسیه هم اشاره میکردم. ما هنوز نمیدونیم که این توافقهایی که با روسیه حاصل شده به چه صورتی انجام میشه، ولی گفته میشه که نفت هم شاملش میشه. این تحریم هدف ازش اینه که حد اکثر فشار روی دولت ایران بذاره و باید گفتش که با تحریمهایی که آقای اوباما اون موقع پیشنهاد کرد خیلی فرق داره. میخواد واقعا به نظر بنده یعنی عواقب سیاسیش خیلی وخیمتر و عمیقتر الان تا زمان آقای اوباما. آقای اوباما تحریما رو وضع کرد به خاطر اینکه ایران رو وادار به مذاکره بکنه، ولی این تقاضاهایی که این اولتیماتوم که آقای پامپئی وزیر خارجه آمریکا اولتیماتومی که داده شامل اون 12 ماده، در واقع هدف آمریکا در به نظر بنده سرنگونی رژیمه و هیچ دولتی نمیتونه با همچی کاری اصلا با همچی تقاضای با همچی اولتیماتومی به اصطلاح موافقت بکنه. هدف ترامپ خیلی با آقای اوباما فرق داره.
با تأکید به حرفای شما و اینکه معتقد هستید هدف این تحریم ها حالا یا برکناری رژیم ایران هستش یا فشار حداکثری هستش که هدف آمریکاست برای دولت ایران، فکر میکنید سیاست ایران برای مقابله با این تحریم نفتی چگونه خواهد بود؟
به نظر بنده تصمیم گرفته که به اون مذاکرات یعنی به اون قرارداد هسته‌ای وفادار بمونه و آمریکا رو گناهکار نزد به اصطلاح از لحاظ جهانی اونو یعنی گناهکار بدونه. به هر حال اروپا، روسیه، چین و هند دارن سعی میکنن که طرف ایران بگیرن یه به تا اونجایی که بتونن. این کار مشکلی، ولی به نظر من راه جز این وجود نداره فعلا برای ایران.
به غیر از کشورهایی که شما نام بردید، کشورهایی در منطقه هستن مثل عربستان که از این تحریم ها سود خواهند برد، فکر میکنید که روابط چگونه خواهد بود و آیا کشورهای دیگه هستن که از تحریم نفتی ایران دچار سود بشن؟
ببینید در حال حاضر نفت حدود 75 دلاره که قیمت به نظر بنده مناسبیه، یعنی ایران نمیتونه از لحاظ قیمت ضرر ببینه. ایران از لحاظ صادرات که 100% ضرر خواهد دید، ولی اگر ما کلن این موضوع رو هم در نظر بگیریم که اون زمانی که یعنی پیراسال نفت حدود 40 دلار بود الان شده 75، یه مقدار صادرات ایران یعنی از لحاظ درآمد جبران میشه. عربستان سعودی میخواد از این موضوع 100% استفاده کنه و با هدفهای آقای ترامپ کاملا موافقه. ایران عرض میکنم به نظر بنده ایران چاره جز نگه داشتن خونسردی خودش و به قول معروف استمرار چاره جزی نداره و بالاخره عربستان سعودی از لحاظ دیگه خیلی تحت فشاره. این مسئله ولیعهدی که این مسئله کشتار اون خبرنگار که صورت گرفته واقعا تمام یعنی توجه دنیا روی عربستان روی ایران نیست.
آقای ورزی سپاس از همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر.
تشکر، خیلی متشکرم.
نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. پوریا محمدیان یزدی دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور از تلاش این وزارتخانه برای ضابطه مند کردن فعالیت تاکسی های اینترنتی در ایران خبر داد. او گفته این امر به معنای مخالفت وزارت کشور با فعالیت تاکسی های اینترنتی نیست. محمدیان یزدی گفته از تاکسی های اینترنتی که مجوزهای لازم را ندارن هیچ گونه اطلاعاتی در دست نداریم و با وجود اینکه اینها زیر مجموعه اتحادیه کسب و کارهای مجازی اند، اما خود اتحادیه هم به درستی از زیر مجموعهاش خبر نداره. بیش از 49 هزار کودک در ایران به خاطر داشتن پدر غیر ایرانی شناسنامه ندارند. احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی با بیان این آمار گفته این وزارتخانه از زنانی که ازدواج فراملی داشتند درخواست کرد تا کد ملی خود را پیامک کنند. به گفته او حدود 14600 کد ملی ارسال شد و بر اساس این خود اظهاری 49096 کودک بی‌شناسنامه شناسایی شدند. به گفته آقای میزری، سرشماری وزارت کشور این کودکان را کمتر از 7000 نفر نشان می‌داد. معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی تا سال 2050 جمعیت بالای 60 سال ایران به بیش از 30% خواهد رسید. علیرضا رئیسی گفت طبق آمارها حداقل یک نفر در هر 10 سالمند قربانی نوعی سوء رفتار با سالمندان می شود. پویان خوشحال، خبرنگار روزنامه ابتکار، به اتهام نوشتن مطالبی که ادعا می شود توهین به امام سوم شیعیان است بازداشت شد. پیش از این نیز امیر حسین میر اسماعیلی، خبرنگار روزنامه جهان صنعت، به دلیل نوشتن یک توییت درباره امام هشتم شیعیان به 10 سال حبس محکوم شده است. برای واکاوی این بازداشت ها فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی، همراه ما. آقای سرکویی، توهین به مقدسات از اتهامات رایج در ایران علیه نویسندگان و هنرمندان، این اتهام در چه مواردی مطرح میشه؟
این اتهام در واقع در هر موردی میتونن مطرح بکنن، چون اینا در قانون مطبوعاتشون هم نوشتن که مثلا توهین به مراجع تقلید، توهین به نمیدونم به رهبران کشور، فلان فلان ممنوع هستش. و حالا توهین به مقدسات هم بستگی داره که اینا چی رو مقدس تلقی میکنن. شما مثلا امامان شیعه رو مقدس تلقی میکنین، کوچکترین نقلی به اونا رو توهین حساب میکنین، یا مثلا مجتهدین رو مقدس حساب میکنین، اگر کسی نقدی به اونا بکنه توهین به مقدسات محسوب میکنین. یک چیزی است که در همه موردی میشه گفت. مثلا فرض کنیم که حالا همین آقای خوشحال که اشاره کردین در اون گزارش که نوشته و خواست در واقع آموزش بده به زائران اربعین که موارد بهداشتی رعایت کنن، گفته که به جای شهادت گفته درگذشت امام حسین. حالا درگذشت توهین نیست، چون خب این آقای امام حسین هم بالاخره درگذشته. بنابراین میشن در هر مورد این رو به کار میبرن. در مورد مثلا در سانسور کتاب ها هم مثلا شما اگر بعضی لغات رو بنویسین، واژه ها رو بنویسین، بعد تفسیر تعبیر میکنن که این توهین به مقدسات هست.
اتهام توهین به مقدسات بر آزادی بیان، آزادی رسانه و بر ادبیات و هنر چه تأثیری داره؟
ببینید، مشکل این نیست که یک عده آدم، هر گروه های مختلف آدم ها چیزهای مختلفی رو برای خودشون مقدس میشوارن و میگن که نباید به حریم اونها توهین بشه. تا اینجاش حق هر کسی است که چیزی رو برای خودش مقدس بشواره. اما وقتی که یک کسی بیاد بگه که مقدسات من کسی نقد نمیتونه بکنه، یا نمیتونه دربارش رمان بنویسه، یا نمیتونه مثلا کاریکاتور بکشه در اون باره، اون وقت مشکل میشه، چون تعداد گروه های مختلف آدمی زیاد هست، تعداد مقدسات هم خیلی زیاد هستش. حالا باید یک شورای تشکیل بشه مثل شورای مجمع عمومی سازمان ملل، از همه مذهب ها، اسلام، مسیحیت، سیک، غیره و غیره، و از همه گروه های غیر مذهبی که اونا مقدساتی دارن دعوت بکنن، نمایندگانی به اونجا بفرستن که تعدادش بکنن به 7-8 هزار تا بالغ خواهد شد. و بعد هم هر کدوم از اینا یک فهرستی از مقدسات خودشون ارائه بدن که خیلی زیاد خواهد شد. و با این شکل در واقع هنر و ادبیات دنیا از زمان هومر تا حالا منتفی میشه، چون مثلا مسلمان ها نقاشی کردن مثلا پیامبران رو درست توهین به مقدسات میدونن، ولی ما میدونیم بخشی از این از هنر اروپا چهره مسیح و مریم و غیره هست. یا مثلا برخی هندی ها گاو رو مقدس میدونن، اما ما مسلمان ها گاو رو میکشیم، مقدسات اونا رو کباب میکنیم میخوریم. یا مثلا پیامبر اسلام رفته در خانه کعبه بت‌ها رو شکسته، خب این توهین به مقدسات اون کسانی بوده که بوتا براشون مقدس بوده. در واقع واقعیت این است که وقتی شما توهین به مقدسات میارید، شدیدترین سانسور رو بعد از ادبیات و هنر اعمال میکنید و همچنین بر رسانه ها و در اجازه نمیدید که افراد نقد بکنن، در حالی که ما میدونیم دنیای مدرن، دنیای اصلا خردورزی با نقد مقدسات آغاز میشه. وقتی شما چیزی رو مقدس اعلام میکنید، یعنی بیرون از حوزه خردورزی و نقد هست. نقد مقدسات، کاری که اروپا کرد برای رهایی از قرون وسطا و رسیدن به دنیای صنعتی، یکی از راه‌های گسترش اندیشه و عقل نقاد هستش.
آقای سرکوی سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
همطور که در گفتگوی من با آقای سرکوی شنیدید، پویان خوشحال خبرنگار روزنامه ابتکار به موضوع بهداشت در میان زائران ایرانی راهی کربلای عراق پرداخته بود و این روزنامه‌نگار پس از انتشار این مطلب در روزنامه ابتکار بازداشت شد. بازداشت این روزنامه‌نگار جنجالی شد در شبکه‌های اجتماعی که هومن عسکری به اون می‌پردازه.
خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازداشت پویان خوشحال خبرنگار روزنامه ابتکار به اتهام توهین به حسین ابن علی امام سوم شیعیان و سایر امامان شیعه خبر داد. اونطور که میزان آنلاین نوشته، آقای پویان تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و در پی اونچه که اقدامات سریع و قاطع قضایی توصیف شده، چهارشنبه شب دوم آبان ماه در حالی که قصد خروج از کشور را داشت بازداشت شد. در همین باره کاربری به نام رادیکالیست نوشته پویان خوشحال نویسنده گزارشی با عنوان بیماری در کمین زائران بی ملاحظه در روزنامه ابتکار به اتهام استفاده از عبارت چهلمین روز درگذشت امام حسین به جای چهلمین روز شهادت امام حسین بازداشت شد. مسعود جلالی نوشته الان پویان خوشحال هم میتونه مثل مسئولین نوه دی پروندهشو ببره دادگاه ویژه روحانیت و تبرئه بشه. البته به طعنه هشتگ کاپیتولاسیون رو اضافه کرده. مرتضی ترابی اما در فیسبوک از کاربرانی هست که خودشو ارزشی معرفی کرده و معتقده که پویان باید مجازات بشه. او در یک پست با ادبیاتی به شدت تند نوشته ولی حالا اگر با خوشحال برخورد نشه کاملا مشخصه که مسئولان روزنامه و هژمونی مسلط بر هیئت نظارت بر مطبوعات و مسئولان زیرفت بیگانه از این مدل تفکر نیستند. این کاربر در ادامه نوشته که در این صورت انقلابی ها شرعن و عقلن باید بر مبنای آتش به اختیار عمل کنند. اشاره به گفته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. کاربر دیگری نوشته که آنهایی که پویان خوشحال رو به خاطر استفاده از واژه درگذشت به جای شهادت متهم به هتاکی کردن، اقدامشان در حق امام حسین توهین‌آمیزتر بوده تا پویان خوشحال. به نوشته او شما آبروی خدا را بازیچه کرده اید. و کاربری به نام نستران نوشته تقدس همیشه مانع تفکره، مهم نیست حسین باشه یا رضا شاه یا خاتمی، یکی از بزرگترین به نوشته او مرضهای ما که فکر نکنم درمان بشه همین تقدسه. سامان نوشته من دیگه نمیتونم به مقدسات قشر مذهبی جامعه احترام بذارم چون امیدی به اصلاح این جماعت ندارن دیگه. فرزا نوشته مگه کسی که به فرض شهید هم شده در گذشته نیست؟ او به طنز نوشته در آینده است، در حاله. واقعا به خاطر یک کلمه براش حتی ارتداد هم زدن بعضیاشون چقدر ترسناکن، واقعا باید ترسید ازشون. و کاربری با نام مستار تعمق نوشته تعاریف تازه برای انکیزیسیون در عصر پسامدرن، اشاره به تفتیش عقاید در قرون وسطا در اروپا. و در نهایت بهزاد نوشته اگر یک سرچ کوچک انجام بدین درباره روش‌های صفویان برای تغییر مذهب در ایران، اصلاً و ابداً از ماجرای پویان خوشحال ناراحت نمیشین که هیچ، تعجب هم میکنین که چرا هنوز زنده است.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. آلن روبر معروف به مرد عنکبوتی فرانسوی بعد از بالا رفتن از یکی از بلند مرتبه ترین آسمان خراش های لندن بازداشت شد. این مرد ماجراجو روز پنجشنبه بدون استفاده از طناب از برج پرون در ارتفاع 230 متر بالا رفت و در آنجا از سوی نیروهای پلیس بازداشت شد. اتهام آقای روبر اخلال در نظم عمومی اعلام شده. آقای روبر 56 سال سن داره و برای بالا رفتن از ساختمان های بلند مرتبه تنها از نیروهای عضلات و پودر گچ استفاده میکنه. اوتاناک از کشور استونی روز جمعه در دور عصر مسابقات رالی اسپانیا با تفاوت 11.7 ثانیه از رقبای خود پیشی گرفت. تیری نوویل قهرمان رالی جهان و سباستیان اوگیر مقام دوم جهان هر دو به دلیل اشتباه در مسیر رالی در دور قبلی به ترتیب در جایگاه 8 و 6 به دور عصر این مسابقات راه یافتند. اوتاناک توانسته از مجموعه 4 مسابقه اخیر در 3 مسابقه مقام اول رو کسب کنه. او همینک خود را برای کسب قهرمانی رالی جهان آماده میکنه. و رابرت مرچند دوچرخه سوار 106 ساله فرانسوی روز دوشنبه در یک پیست دوچرخه سواری سرپوشه در نزدیکی پاریس مسیر نزدیک به 23 کیلومتر را رکاب زد. آقای مرچند این مسیر را در طول یک ساعت طی کرد. این ورزشکار سالمند پیشتر گفته بود از ورزش دوچرخه سواری کنارگیری کرده. رابرت مرچند ماه آینده تولد 107 سالگیش رو جشن خواهد گرفت. و مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
بیست و دوم و بیست و سوم مهر ماه سال جاری معلمان در بسیاری از مدارس ایران دست به اعتصاب زدن تحت عنوان اعتصاب سراسری. یکی از خواسته های اصلی معلمان در این اعتصاب رفع مشکلات معیشتی معلمان هست که سال هاست این مشکلات ادامه داره. امروز روزنامه رویداد امروز از قول مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان نوشته که حدود 80% معلمان، چه معلمانی که در حال کار هستن و چه معلمان بازنشسته در ایران، عضو صندوق ذخیره فرهنگیان هستند. این صندوق صندوقی است که در چند سال گذشته بحث برانگیز شده، اخباری منتشر شد درباره سوء استفاده 8000 میلیارد تومانی از این صندوق. حالا میشون گفته که ما برخی شرکت ها رو باز خریداری کردیم و از جمله یکی از شرکت های تابعی بانک صادرات رو خریداری کردیم که این شرکت در سالهای آینده هر سال 1000 میلیارد تومان به ما سود خواهد رسوند و معلمان در آینده میتونن از این مزایا استفاده بکنن. یک نکته دیگری که آقای مهدی نیکدل به عنوان مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان بیان کرده، چون این صندوق بخشی از سهام بانک سرمایه رو هم در اختیار داره، این هست که ایشون گفته که خطر میخه گوش نظام بانکی کشور هست. تاکید کرده که حدود 90% بانک‌های کشور در حال حاضر ورشکسته هستند، منتها چون اعلام ورشکستگی بانک‌ها مسئولیتش با بانک مرکزی هست، بانک مرکزی از این موضوع خودداری میکنه. روزنامه فریختگان امروز یک گزارش داره درباره اعتراضات دانشجویی در مهر ماه. در این گزارش که زهرا رمضانی خبرنگار روزنامه فریختگان وابسته به دانشگاه آزاد اون رو نوشته، اشاره شده که بررسی آماری این روزنامه نشون میده که از جمله دلایل اعتراضات در مهر ماه سال 97 اعتراضات دانشجویی مسائل صنفی بوده و به ویژه مسئله خوابگاه. به نوشته این روزنامه در صدر اعتراضات و تجمعهای دانشگاهی بوده. 20 تجمع رو روزنامه فریختگان بررسی کردیم. تجمعها از دانشگاه علوم پزشکی بهشتی آغاز شد با اعتراضاتی که به نوشته این روزنامه انجام شد به انتقال برخی آقازاده ها و کسانی که به نوشته این روزنامه وابستگی هایی به مقام های مختلف حکومتی در رده های مختلف داشتن. اینها دانشجویان خارج از کشور بودن، اینها را آوردن در دانشگاه علوم پزشکی بهشتی و سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور پخش کردن به بهانه اینکه مشکلات ارضی وجود داره. سایر اعتراضات رو هم بهش اشاره کرده، از جمله اعتراضاتی که در دانشگاه کوثر انجام شد، اونجا حدود 159 دانشجو مسموم شده بودن. همچنین اشاره کرده که اعتراض به حکم دانشجویان بازداشتی هم در دانشگاه هنر انجام شد.
سپاس که امروز صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید مانا.
ساعت 7:30 صبح بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش همراه شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. عراق صادرات نفت کرکوک به ایران را متوقف می‌کند. نماینده مشهد در مجلس می‌گوید ایران در حال مذاکره با آمریکا در عمان است. و قایق‌های تندروی سپاه پاسداران تا نزدیکی ناو حامل رئیس ستاد فرماندهی آمریکا پیش رفتند. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از منابع مطلع از مسائل نفتی عراق از توقف صادرات نفت کرکوک به ایران از نیمه دوم آبان ماه خبر داد. توقف صادرات نفت کرکوک به ایران به دلیل تحریم‌های نفتی ایالات متحده علیه تهران اعمال خواهد شد. سال گذشته عراق ارسال نفت خام کرکوک به ایران را برای استفاده در پالایشگاه‌های این کشور آغاز کرد. ایران نیز موافقت کرد که همین مقدار نفت را به بنادر جنوبی عراق تحویل دهد. در حال حاضر عراق روزانه 30,000 بشک نفت خام به ایران صادر می‌کند. رویترز می‌گوید قیمت نفت روز جمعه به دلیل نزدیک شدن به موعد تحریم‌های آمریکا علیه ایران افزایش یافت، اما در هفته‌های آینده انتظار می‌رود این روند افزایش رو به کاهش بگذارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفری کم سابقه و از پیش اعلام نشده روز جمعه به مسقط پایتخت عمان رفت و با قابوس پادشاه این کشور دیدار کرد. آقای نتانیاهو در ویدیویی از این دیدار را روی شبکه‌های اجتماعی خود گذاشته و نوشته است دیدار ویژه از عمان، تاریخ ساز. اسرائیل میگوید این سفر به دعوت سلطان قابوس انجام گرفت، اما یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان گفته است آقای نتانیاهو خواستار انجام این دیدار شده بود. در بیانیه مشترک عمان و اسرائیل آمده است که دو طرف درباره راه‌های پیشبرد روند صلح خاورمیانه و همچنین مسائل متعدد مورد علاقه طرفین مربوط به صلح و ثبات خاورمیانه گفتگو کردند. اما جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید کارشناسان وزارت خارجه ایران در حال مذاکره با همتایان آمریکایی خود در عمان هستند. نماینده مشهد روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری موج گفت این مذاکرات جدید است و به گفته وی برخلاف نظر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است که مذاکره با آمریکایی ها در هر سطحی را ممنوع کرده است. عمان پیش از این نیز از جمله در اواخر دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد میزبان مذاکرات دیپلمات های ایران و آمریکا بوده است. دولت دونالد ترامپ در اردیبهشت ماه گذشته با اعلام خروج از برجام خواستار توافقی جدید با ایران شد. شبکه خبری NBC از حضور قایق‌های تندروی ایران در نزدیکی ناو جنگی USS Essex و یک کشتی دیگر آمریکایی در خلیج فارس در روز جمعه خبر داد. بنابراین گزارش این ناو در حالی که حامل ژنرال جوزف ووتل رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا بود، با 6 قایق تندروی سپاه پاسداران روبرو شد که یکی از آنها از جلوی ناو عبور کرده و دیگری از کنار به آن نزدیک شده است. این قایق‌های تندرو تا فاصله 1 مایلی ناو اسکس پیشروی کردند. شبکه خبری NBC می‌افزاید که یکی از ملوانان ایرانی در پیامی رادیویی شماره پیشوند کشتی آمریکایی را پرسیده است. کاپیتان اسکس این کنش و واکنش را ایمن و حرفه‌ای توصیف کرده، اما در این حال گفته است که رفتار آنها اذیت کننده بوده. ژنرال ووتل نیز این برخورد را امری عادی، ایمن و حرفه‌ای در آب‌های بین‌المللی دانست و گفت بیشترین کاری که ایرانی‌ها در منطقه انجام می‌دهند تعقیب کردن است و سعی می‌کنند ببینند ما چه می‌کنیم و سپس آن را تحلیل می‌کنند. رویارویی ایران و آمریکا در خلیج فارس در 2 سال اخیر رو به کاهش گذاشته، تا جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تابستان امسال شمار این برخوردها در سال 2018 را 0 عنوان کرد. شرکت فیسبوک روز جمعه اعلام کرد 82 حساب کاربری در ایران را در راستای مقابله با دروغ پراکنی و انتشار اخبار جعلی حذف کرده است. به گفته شرکت فیسبوک این حساب‌های کاربری را پیش از 1 میلیون آمریکایی و بریتانیایی دنبال می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر و فیسبوک در هفته‌های اخیر تلاش می‌کنند اقدامات برخی کاربران در داخل و خارج ایالات متحده را که با هدف برهم زدن انتخابات آمریکا کارزاری با اخبار دروغین راه انداختند خونسا کنند. هفته گذشته نیز مراکز اطلاعاتی در آمریکا از تلاش ایران، روسیه و چین برای دخالت در انتخابات پیشرو در آمریکا خبر دادند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه صبحانه با خبر رو میبینید.
در صبحانه با خبر امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ایران را به تحریم‌های بیشتر تهدید کرد. صادرات نفت ایران با تحریم آمریکا چه میزان کاهش پیدا خواهد کرد؟ اتهام توهین به مقدسات بر آزادی بیان و رسانه چه تأثیری دارد؟ درود بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه بار دیگر تکرار کرد که علاوه بر بازگشت تمامی تحریم‌ها علیه تهران در 14 آبان ماه، تحریم‌های بیشتری برای مقابله با طیف گسترده اقدامات به گفته او مخرب ایران اعمال خواهد شد. گزارش بیشتر از همکارم کیان معنوی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در مراسم 35 سالگرد بمب‌گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت صحبت می‌کرد، بار دیگر تکرار کرد که فاز دوم تحریم‌ها علیه ایران شدیدتر خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا دلیل خروج از توافق اتمی با ایران را حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم دانست و گفت که روز 13 آبان علاوه بر بازگشت همه تحریم‌هایی که در چارچوب این توافق اتمی لغو شده، تحریم‌های دیگری نیز اضافه می‌شود. And we are doing a big number on Iran today. In case you haven't. آقای ترامپ گفت ما به حامی اصلی تروریسم در جهان اجازه نخواهیم داد تا به مرگبارترین سلاح‌های دنیا دست یابد و هیچگاه چنین اتفاقی روی نخواهد داد. وی همچنین در ادامه گفت از زمانی که او وارد کاخ سفید شده، ایران دیگر آن کشور گذشته نیست. ترامپ به اعتراضات ماه‌های گذشته در ایران اشاره کرد و افزود ارزش پول ملی ایران سقوط کرده و زندگی حکومت ایران دیگر متفاوت شده و دیگر به دنبال گسترش نفوذ خود به سمت مدیترانه نیست، بلکه به گفته او حکومت ایران اکنون به دنبال بقای خود است. دونالد ترامپ که در بیروت قانون موسوم به جلوگیری از دسترسی حزب الله به نظام مالی بین المللی را امضا کرده است، با اشاره به آنچه طیف گسترده اقدامات مخرب ایران در منطقه خواند، خاطر نشان کرد که حکومت ایران نقش مهمی در ایجاد حزب الله داشته و هنوز نیز مهمترین حامی این گروه است. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، به جز القاعده هیچ گروه تروریستی دیگری به اندازه حزب الله دستش به خون آمریکایی‌ها آغشته نیست. پسوی دیگر در ایران، حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز پنجشنبه از تلاش‌های جدید در خصوص تأسیس دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در ایران انتقاد کرد. وی دفتر نمایندگی را متهم کرد که به توصیف او قصد دارد همچون CFT یا همان کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم به اطلاعات مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی اشراف پیدا کند و گفت هدف آنها این نیست که به ما کمک کنند تا بتوانیم تحریمی را دور بزنیم. سخنان این عضو کمیسیون امنیت ملی در حالی ایراد شد که علی نجفی خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با استقبال از این اتفاق گفت که بررسی این موضوع به بیان او در دستور کار مراجع ذی‌ربط است، ولی ملاحظاتی وجود دارد. و به این ملاحظات اشاره‌ای نکرد. رهبران اروپا بارها اعلام کردند که برای حفظ برجام و بهره بردن ایران از متعهد ماندن به این توافقنامه تلاش می‌کنند. دیپلمات‌های غربی گفتند که سازوکار جدید اتحادیه اروپا به منظور کمک به ایران برای دریافت پول صادرات خود نیز از 13 آبان به طور نمادین آغاز خواهد شد. کیان معنوی، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید. مهدی ورزی، کارشناس بین‌المللی نفت، همراه ماست. آقای ورزی، 14 آبان ماه همطور که در گزارش شنیدیم تحریم‌های نفتی علیه ایران آغاز میشه و همونطور که رئیس جمهوری آمریکا گفته تحریم‌های دیگری هم در راه هستش. به نظر شما صادرات نفت ایران با تحریم آمریکا چقدر کاهش پیدا خواهد کرد؟
والا تا اونجایی که بنده خبر دارم کاهش پیدا کرده، یعنی از حدود 2,500,000 بشکه در روز رسیده به 100% زیر 2,000,000 و فکر میکنم که به 1,000,000 هم برسه. موضوع اینه که ایران یک یعنی چند راه مختلف داره. فکر نمیکنم ترامپ از لحاظ هدفش که صادرات به صفر برسونه موفق شه، چون بالاخره نفت ایران مورد احتیاجه و ایران هم میتونه تا اندازه‌ای هم نفت به از طریق عراق یه جور خارج کنه و رابطه با چین و هند بالاخره قطع نمیشه، بنابراین صادرات نفت به صفر نخواهد رسید.
اشاره کردید، نام بردید از کشور هند و چین و اشاره کردید که راه‌های خروجی نفت رو ایران خواهد پیدا کرد و باز هم اشاره کردید در صحبتاتون که نفت ایران مورد احتیاج دنیا هستش. فکر می‌کنید مشتریان نفت ایران همچون به گفته شما چین و هند چه سیاستی رو در پیش خواهند گرفت با توجه به اینکه آمریکا در صدد بود که با اونها به گفتگو بپردازه برای اینکه خرید نفت از ایران رو در حقیقت به صفر برسونن؟
از کنم باید ضمناً به روسیه هم اشاره میکردم. ما هنوز نمیدونیم که این توافقهایی که با روسیه حاصل شده به چه صورتی انجام میشه، ولی گفته میشه که نفت هم شاملش میشه. این تحریم هدف ازش اینه که حد اکثر فشار روی دولت ایران بذاره و باید گفتش که با تحریمهایی که آقای اوباما اون موقع پیشنهاد کرد خیلی فرق داره. میخواد واقعا به نظر بنده یعنی عواقب سیاسیش خیلی وخیمتر و عمیقتر الان تا زمان آقای اوباما. آقای اوباما تحریما رو وضع کرد بر خاطر اینکه ایران رو وادار به مذاکره بکنه، ولی این تقاضاهایی که این اولتیماتوم که آقای پامپئی وزیر خارجه آمریکا اولتیماتومی که داده شامل اون 12 ماده، در واقع هدف آمریکا در به نظر بنده سرنگونی رژیمه و هیچ دولتی نمیتونه با همچی کاری اصلا با همچی تقاضای با همچی اولتیماتومی به اصطلاح موافقت بکنه. هدف ترامپ خیلی با آقای اوباما فرق داره.
با تأکید به حرفای شما و اینکه معتقد هستید هدف این تحریم ها حالا یا برکناری رژیم ایران هستش یا فشار حداکثری هستش که هدف آمریکاست برای دولت ایران، فکر میکنید سیاست ایران برای مقابله با این تحریم نفتی چگونه خواهد بود؟
به نظر بنده تصمیم گرفته که به اون مذاکرات یعنی به اون قرارداد هسته‌ای وفادار بمونه و آمریکا رو گناهکار نزد به اصطلاح از لحاظ جهانی اونو یعنی گناهکار بدونه. هر حال اروپا، روسیه، چین و هند دارن ساین میکنن که طرف ایران بگیرن یا به تا اونجایی که بتونن. این کار مشکلی ولی به نظر من راه جز این وجود نداره فعلا بر ایران.
به غیر از کشورهایی که شما نام بردید، کشورهایی در منطقه هستن مثل عربستان که از این تحریم‌ها سود خواهند برد. فکر می‌کنید که روابط چگونه خواهد بود و آیا کشورهای دیگه‌ای هستن که از تحریم نفتی ایران دچار سود بشن؟
ببینید در حال حاضر نفت حدود 75 دلاره که قیمت به نظر بنده مناسبیه، یعنی ایران نمی‌تونه از لحاظ قیمت ضرر ببینه. ایران از لحاظ صادرات که 100% ضرر خواهد دید، ولی اگر ما کلن این موضوع رو هم در نظر بگیریم که اون زمانی که یعنی پیراسال نفت حدود 40 دلار بود الان شده 75، یه مقدار صادرات ایران یعنی از لحاظ درآمد جبران میشه. عربستان سعودی میخواد از این موضوع 100% استفاده کنه و با هدفهای آقای ترامپ کاملا موافقه. ایران عرض میکنم به نظر بنده ایران چاره جز نگه داشتن خونسردی خودش و به قول معروف استمرار چاره جز این نداره و بالاخره عربستان سعودی از لحاظ دیگه خیلی تحت فشاره. این مسئله ولیعهدی که این مسئله کشتار اون خبرنگار که صورت گرفته واقعا تمام یعنی توجه دنیا روی عربستان روی ایران نیست.
آقای ورزی سپاس از همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر.
تشکر، خیلی متشکرم.
نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. پوریا محمدیان یزدی دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور از تلاش این وزارتخانه برای ضابطه مند کردن فعالیت تاکسی های اینترنتی در ایران خبر داد. او گفته این امر به معنای مخالفت وزارت کشور با فعالیت تاکسی های اینترنتی نیست.
محمدیان یزدی گفته از تاکسی های اینترنتی که مجوزهای لازم را ندارن هیچ گونه اطلاعاتی در دست نداریم و با وجود اینکه اینها زیر مجموعه اتحادیه کسب و کارهای مجازی اند، اما خود اتحادیه هم به درستی از زیر مجموعهاش خبر نداره. بیش از 49 هزار کودک در ایران به خاطر داشتن پدر غیر ایرانی شناسنامه ندارند. احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی با بیان این آمار گفته این وزارتخانه از زنانی که ازدواج فراملی داشتند درخواست کرد تا کد ملی خود را پیامک کنند. به گفته او حدود 14600 کد ملی ارسال شد و بر اساس این خود اظهاری 49096 کودک بی‌شناسنامه شناسایی شدند. به گفته آقای میزری، سرشماری وزارت کشور این کودکان را کمتر از 7000 نفر نشان می‌داد. معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی تا سال 2050 جمعیت بالای 60 سال ایران به بیش از 30% خواهد رسید. علیرضا رئیسی گفت طبق آمارها حداقل یک نفر در هر 10 سالمند قربانی نوعی سوء رفتار با سالمندان می شود. پویان خوشحال، خبرنگار روزنامه ابتکار، به اتهام نوشتن مطالبی که ادعا می شود توهین به امام سوم شیعیان است بازداشت شد. پیش از این نیز امیر حسین میر اسماعیلی، خبرنگار روزنامه جهان صنعت، به دلیل نوشتن یک توییت درباره امام هشتم شیعیان به 10 سال حبس محکوم شده است. برای واکاوی این بازداشت‌ها فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، همراه ماست. آقای سرکوهی، توهین به مقدسات از اتهامات رایج در ایران علیه نویسندگان و هنرمندان، این اتهام در چه مواردی مطرح میشه؟
این اتهام در واقع در هر موردی میتونن مطرح بکنن، چون اینا در قانون مطبوعاتشون هم نوشتن که مثلا توهین به مراجع تقلید، توهین به نمیدونم به رهبران کشور، فلان فلان ممنوع هستش. و حالا توهین به مقدسات هم بستگی داره اینا چی رو مقدس تلقی میکنن. شما مثلا امامان شیعه رو مقدس تلقی میکنین، کوچکترین نقلی به اونا رو توهین حساب میکنین، یا مثلا مجتهدین رو مقدس حساب میکنین، اگر کسی نقلی به اونا بکنه توهین به مقدسات محسوب میکنین. یک چیزی است که در همه موردی میشه گفت. مثلا فرض کنیم که حالا همین آقای خوشحال که اشاره کردین در اون گزارش که نوشته و خواست در واقع آموزش بده به زائران اربعین که موارد بهداشتی رعایت کنن، گفته که به جای شهادت گفته در گذشت امام حسین. حالا در گذشت توهین نیست، چون خب این آقای امام حسین هم بالاخره در گذشته. بنابراین میشن در هر مورد این رو به کار میبرن. در مورد مثلا درس سانسور کتاب ها هم مثلا شما اگر بعضی لغات رو بنویسین، واژه ها رو بنویسین، بعد تفسیر تعبیر میکنن که این توهین به مقدسات است.
اتهام توهین به مقدسات بر آزادی بیان، آزادی رسانه و بر ادبیات و هنر چه تأثیری داره؟
ببینید، مشکل این نیست که یک عده آدم هر گروه های مختلف آدم ها چیزهای مختلفی برای خودشون مقدس میشوارن و میگن که نباید به حریم اونها توهین بشه. تا اینجاش حق هر کسی است که چیزی رو برای خودش مقدس بشواره. اما وقتی که یک کسی بیاد بگه که مقدسات من کسی نقد نمیتونه بکنه، یا نمیتونه دربارش رمان بنویسه، یا نمیتونه مثلا کاریکاتور بکشه در اون باره، اون وقت مشکل میشه، چون تعداد گروه های مختلف آدمی زیاد هست، تعداد مقدسات هم خیلی زیاد هستش. حالا باید یک شورای تشکیل بشه مثل شورای مجمع عمومی سازمان ملل، از همه مذهب ها، اسلام، مسیحیت، سیک، غیره و غیره، و از همه گروه های غیر مذهبی که اونا مقدسات دارن دعوت بکنن، نمایندگانی به اونجا بفرستن که تعدادش بکنن به 7000 تا بالغ خواهد شد. و بعد هم هر کدوم از اینا یه فهرستی از مقدسات خودشون ارائه بدن که خیلی زیاد خواهد شد. و با این شکل در واقع هنر و ادبیات دنیا از زمان هومر تا حالا منتفی میشه، چون مثلا مسلمان ها نقاشی کردن مثلا پیامبران رو درست توهین به مقدسات میدونن، ولی ما میدونیم بخشی از این از هنر اروپا چهره مسیح و مریم و غیره هست. یا مثلا برخی هندی ها گاو رو مقدس میدونن، اما ما مسلمان ها گاو رو میکشیم، مقدسات اونا رو کباب میکنیم، میخوریم. یا مثلا پیامبر اسلام رفته در خانه کعبه بت ها رو شکسته، خب این توهین به مقدسات اون کسانی بوده که بوتا براشون مقدس بوده. در واقع واقعیت این است که وقتی شما توهین به مقدسات میارید، شدیدترین سانسور رو بعد از ادبیات و هنر اعمال میکنید و همچنین بر رسانه ها و در اجازه نمیدید که افراد نقد بکنن، در حالی که ما میدونیم دنیای مدرن، دنیای اصلا خردورزی با نقد مقدسات آغاز میشه. وقتی شما چیزی رو مقدس اعلام میکنید، یعنی بیرون از حوزه خردورزی و نقد هست. نقد مقدسات، کاری که اروپا کرد برای راههای از قرون وسطا و رسیدن به دنیای صنعتی، یکی از راههای گسترش اندیشه و عقل نقاد هستش.
آقای سرکوی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
همطور که در گفتگوی من با آقای سرکوی شنیدید، پویان خوشحال خبرنگار روزنامه ابتکار به موضوع بهداشت در میان زائران ایرانی راهی کربلای عراق پرداخته بود و این روزنامه‌نگار پس از انتشار این مطلب در روزنامه ابتکار بازداشت شد. بازداشت این روزنامه‌نگار جنجالی شد در شبکه‌های اجتماعی که هومن عسکری به اون می‌پردازه.
خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازداشت پویان خوشحال خبرنگار روزنامه ابتکار به اتهام توهین به حسین ابن علی امام سوم شیعیان و سایر امامان شیعه خبر داد. اونطور که میزان آنلاین نوشته، آقای پویان تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و در پی اونچه که اقدامات سریع و قاطع قضایی توصیف شده، چهارشنبه شب دوم آبان ماه در حالی که قصد خروج از کشور رو داشت بازداشت شد. در همین باره کاربری به نام رادیکالیست نوشته پویان خوشحال نویسنده گزارشی با عنوان بیماری در کمین زائران بی ملاحظه در روزنامه ابتکار به اتهام استفاده از عبارت چهلمین روز درگذشت امام حسین به جای چهلمین روز شهادت امام حسین بازداشت شد. مسعود جلالی نوشته الان پویان خوشحال هم میتونه مثل مسئولین نوه دی پروندهشو ببره دادگاه ویژه روحانیت و تبرئه بشه. البته به طعنه هشتگ کاپیتولاسیون رو اضافه کرده. مرتضی ترابی اما در فیسبوک از کاربرانی هست که خودشو ارزشی معرفی کرده و معتقده که پویان باید مجازات بشه. او در یک پست با ادبیاتی به شدت تند نوشته ولی حالا اگر با خوشحال برخورد نشه کاملا مشخصه که مسئولان روزنامه و هژمونی مسلط بر هیئت نظارت بر مطبوعات و مسئولان زیرفت بیگانه از این مدل تفکر نیستند. این کاربر در ادامه نوشته که در این صورت انقلابی ها شرعن و عقلن باید بر مبنای آتش به اختیار عمل کنند. اشاره به گفته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. کاربر دیگری نوشته که آنهایی که پویان خوشحال رو به خاطر استفاده از واژه درگذشت به جای شهادت متهم به هتاکی کردن، اقدامشان در حق امام حسین توهین‌آمیزتر بوده تا پویان خوشحال. به نوشته او شما آبروی خدا رو بازیچه کرده اید. و کاربری به نام نسترن نوشته تقدس همیشه مانع تفکره، مهم نیست حسین باشه یا رضا شاه یا خاتمی. یکی از بزرگترین به نوشته او مرضهای ما که فکر نکنم درمان بشه همین تقدسه. سامان نوشته من دیگه نمیتونم به مقدسات قشر مذهبی جامعه احترام بذارم چون امیدی به اصلاح این جماعت ندارن دیگه. فرزا نوشته مگه کسی که به فرض شهید هم شده در گذشته نیست؟ او به طنز نوشته در آینده است، در حاله. واقعا به خاطر یک کلمه براش حتی ارتداد هم زدن بعضیاشون چقدر ترسناکن، واقعا باید ترسید ازشون. و کاربری با نام مستار تعمق نوشته تعاریف تازه برای انکیزیسیون در عصر پسامدرن، اشاره به تفتیش عقاید در قرون وسطا در اروپا. و در نهایت بهزاد نوشته اگر یک سرچ کوچک انجام بدین درباره روش‌های صفویان برای تغییر مذهب در ایران، اصلاً و ابداً از ماجرای پویان خوشحال ناراحت نمیشین که هیچ، تعجب هم میکنین که چرا هنوز زنده است.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. آلن روبر معروف به مرد عنکبوتی فرانسوی بعد از بالا رفتن از یکی از بلند مرتبه ترین آسمان خراش های لندن بازداشت شد. این مرد ماجراجو روز پنجشنبه بدون استفاده از طناب از برج پرون در ارتفاع 230 متر بالا رفت و در آنجا از سوی نیروهای پلیس بازداشت شد. اتهام آقای روبر اخلال در نظم عمومی اعلام شده. آقای روبر 56 سال سن داره و برای بالا رفتن از ساختمان های بلند مرتبه تنها از نیروهای عضلات و پودر گچ استفاده میکنه. اوتاناک از کشور استونی روز جمعه در دور عصر مسابقات رالی اسپانیا با تفاوت 11.7 ثانیه از رقبای خود پیشی گرفت. تیری نوویل قهرمان رالی جهان و سباستیان اوگیر مقام دوم جهان هر دو به دلیل اشتباه در مسیر رالی در دور قبلی به ترتیب در جایگاه هشتم و ششم به دور عصر این مسابقات راه یافتند. اوتاناک توانسته از مجموع 4 مسابقه اخیر در 3 مسابقه مقام اول رو کسب کنه. او همینک خود را برای کسب قهرمانی رالی جهان آماده میکنه. و رابرت مرچند دوچرخه سوار 106 ساله فرانسوی روز دوشنبه در یک پیست دوچرخه سواری سرپوشه در نزدیکی پاریس مسیر نزدیک به 23 کیلومتر را رکاب زد. آقای مرچند این مسیر را در طول یک ساعت طی کرد. این ورزشکار سالمند پیشتر گفته بود از ورزش دوچرخه سواری کنارگیری کرده. رابرت مرچند ماه آینده تولد 107 سالگیش رو جشن خواهد گرفت. و مروری بر روزنامه های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
بیست و دوم و بیست و سوم مهرماه سال جاری معلمان در بسیار از مدارس ایران دست به اعتصاب زدن تحت عنوان اعتصاب سراسری. یکی از خواسته های اصلی معلمان در این اعتصاب رفع مشکلات معیشتی معلمان هست که سال هاست این مشکلات ادامه داره. امروز روزنامه رویداد امروز از قول مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان نوشته که حدود 80% معلمان، چه معلمانی که در حال کار هستند و چه معلمان بازنشسته در ایران، عضو صندوق ذخیره فرهنگیان هستند. این صندوق صندوقی است که در چند سال گذشته بحث برانگیز شده. اخباری منتشر شد درباره سوء استفاده 8000 میلیارد تومانی از این صندوق. حالا میشون گفته که ما برخی شرکت ها رو باز خریداری کردیم و از جمله یکی از شرکت های تابعی بانک صادرات رو خریداری کردیم که این شرکت در سالهای آینده هر سال 1000 میلیارد تومان به ما سود خواهد رسوند و معلمان در آینده میتونن از این مزایا استفاده بکنن. یک نکته دیگری که آقای مهدی نیکدل به عنوان مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان بیان کرده، چون این صندوق بخشی از سهام بانک سرمایه رو هم در اختیار داره، این هست که ایشون گفته که خطر بیخ گوش نظام بانکی کشور هست. تاکید کرده که حدود 90% بانک‌های کشور در حال حاضر ورشکسته هستند، منتها چون اعلام ورشکستگی بانک‌ها مسئولیتش با بانک مرکزی هست، بانک مرکزی از این موضوع خودداری می‌کنه. روزنامه فریختگان امروز یک گزارش داره درباره اعتراضات دانشجویی در مهر ماه. در این گزارش که زهرا رمضانی خبرنگار روزنامه فریختگان وابسته به دانشگاه آزاد اون رو نوشته، اشاره شده که بررسی آماری این روزنامه نشون میده که از جمله دلایل اعتراضات در مهر ماه سال 97 اعتراضات دانشجویی مسائل صنفی بوده و به ویژه مسئله خوابگاه. بنوشته این روزنامه در صدر اعتراضات و تجمعهای دانشگاهی بوده. 20 تجمع رو روزنامه فریختگان بررسی کرده. این تجمع ها از دانشگاه علوم پزشکی بهشتی آغاز شد با اعتراضاتی که بنوشته این روزنامه انجام شد به انتقال برخی آقازاده ها و کسانی که بنوشته این روزنامه وابستگی های به مقام های مختلف حکومتی در رده های مختلف داشتن. اینها دانشجویان خارج از کشور بودن، اینها را آوردن در دانشگاه علوم پزشکی بهشتی و سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور پخش کردن به بهانه اینکه مشکلات ارضی وجود داره. سایر اعتراضات رو هم بهش اشاره کرده، از جمله اعتراضاتی که در دانشگاه کوثر انجام شد، اونجا حدود 159 دانشجو مسموم شده بودند. همچنین اشاره کرده که اعتراض به حکم دانشجویان بازداشتی هم در دانشگاه هنر انجام شد.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. امانه